بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 11 سطح 14. الا ان لک هنی غیر وسیط لن الاجزا کان محیط و مقتوع و متشابه. ما حرکت بسیط رو منحصر کردیم در دو قسم، یک حرکت ولی قسم سومی در عالم وجود دارد به نام حرکت منحنی. وم جز حرکات بسیط نیست که زمیمه کنیمش به حرکت مستقیم. فرمودن نه، حرکت منحنی جز حرکات بسیط نیست به دو دلیل. دلیل اول در جلسه قبل خوندیم، الان میخوام دلیل دوم. دوم اینه که خود منحنی بسیط نیست حرکت روی او بسیط شود. در جلسه گذشته ما حرکت ملاحظه کنیم و گفتیم آن خود مسافت رو ملاحظه میکنیم، میگیم بسیط نیست. وقتی مثلا شد رن خود حرکت هم بسیط نخواهد بود. بیان مطلب اینه که منحنی دو جوره. اولا من مراد از بسیط رو توضیح بدم که چیه، بعدن بگم منحنی دو قسمه. گاهی ما فکر میکنیم که اجزاء صغار لایتجزا رو کنار هم بچینیم و یه منحنی تشکیل بدیم، یه متشابه نیست. این در واقع اصلا منحنی نیست، این یه خط دندونه دندونه است، دندونه داره، با چشم منحنی دیده میشه، واقعا منحنی نیست، واقعا خطای مزرس به قولیشون، یعنی دندونه داره، جزء منحنی شمرده نمیشه. این الان مراد ما نیست. منظورمون از این که این خط منحنی نیست این نیست که از اجزای صغار تشکیل میشه. اگه اون حساب کنید اصلا دایره هم نداریم، که البته بحثش در الهیات گذشته که آیا دایره داریم یا نداریم. اونجا ایشون ثابت کردی که بعضی ها قائلن به این که اگه اجزای صغار قائل بشیم دایره نداریم، ولی ما معتقدیم که با داشتن اجزای صغار هم میتونیم دایره تشکیل بدیم که ایشون اونجا بحثشو کرده. حالا اون اصلا نمیخوام اینجا بگیم. مراد ما از این که منحنی یه جسم متشابه نیست، یک خط متشابه نیست و متشابه اجزا نیست، مرادمون این نیست. مرادمون اینه که شما خط منحنی بکشیده وقت با پرگار میکشید، یه خط منحنی با پرگار میکشید، یه وقت با پرگار نمیکشید، با دست میکشید. اون وقتی که با دست میکشید این منحنیتون ممکنه متشابه در نیاد. متشابه یعنی یک نواخت، به طوری که اگر ادامش بدهید تمامش کنید دایره کامل میشه، دایره می شود، نه دایره که ما با دستمون می کشیم، دایره های واقعی که تمام نقاط محیط از مرکز فاصله شون مساویه. ممکنه شما یه منحنی رو تمام کنید، کامل کنید، یه دایره کج و کلی در بیاد، ممکنه دایره نیست. این چنین منحنی که بعد از این که تمامش می کنید دایره ایست که صدق تعریف دایره برش نمی کند، این منحنی رو میگیم غیر متشابه. ولی منحنی که با پرگار میکشید اون متشابهه، اون اگه تمام کنید یه دایره کامل میشه، دایره ای که فاصله تمام نقاط محیطش تا نقطه مرکزش یکسانه. اون منحنی که اگر تمامش کنی دایره میشه، بعد اون میشه متشابه. اونی که اگر تمامش کنی به تعبیر من دایره کج و کوله میشه، اون منحنی متشابه نیست. پس منحنی ها همشون متشابه نیستن. تا بعد بگیم حرکت روی منحنی حرکت بسیطه، در صورتی که این منحنی متشابه باشد میتوانید حرکت را حرکت بسیط بگیرید، ولی در صورتی که منحنی متشابه نباشد حرکت روی منحنی بسیط نیست. پس یک بار میگیم حرکت بسیط نیست، چون خود بسیط بودن حرکت منحنی اشکال داره. یک بار که دیروز گفتم، یک بار میگیم حرکت بسیط نیست، نه حرکت اشکال داره، خود مسیر اشکال داره، خود مسافت اشکال داره. مسافت یعنی منحنی خودش بسیط نیست، یعنی متشابه نیست. تا توقع داشته باشیم حرکت رویش بسیط بشه و متشابه بشه، البته الان ما بحثمون در حرکت متشابه نیست، ولی شاید بتونیم اینجا حرکت متشابه هم مطرح کنیم. حرکت متشابه این است که جسم واحدی روی قوسی حرکت کند و در زمان معین مسافت معین و قوس معینی رو طی کند، این حرکت متشابه. بله، در زمانهای معین، در زمانهای معین حرکت‌های متشابه، حرکت‌های مساوی انجام دهد. مثل همین حرکت فلک، حرکت فلک حرکت متشابه. بله، بله، در زمان واحد قوس‌های متساوی رو طی کنه، این میشه حرکت متشابه. شاید در اینجا حرکت منحنی این چنین نباشد. اگر منحنیمون پرگاری باشه همینطوره، حرکت منحنی هم یه نوع حرکت متشابه میشه، اما اگه پرگاری نباشه شاید حرکت متشابه نباشه. عرض میکنم این حرکت متشابه بودن و نبودنش در اینجا خیلی معیار نیست، میخوام یه جوری مرتبطش کنم، ولی معیار اون نصف گفتیم. معیار در بساطت حرکت اینه که مسافت بسیط باشه، و در منحنی هم مسافت بسیط نیست، یعنی لازم نیست بسیط باشه، گاهی بسیطی گاهی بسیط است. پس بسیط متشابه است، یک. منحنی لازم نیست متشابه باشد، پس حرکت منحنی حرکت بسیط لازم نیست باشد، این دلیل دومیشونه. گاهی ممکنه باشه به درد خور نیست. حرکت مستقیم همیشه بسیطه، حرکت منحنی، حرکت مستدیر همیشه بسیطه. حرکت منحنی اونجایی بسیطه که اگر کاملش کنی مستدیر میشود، که این در واقع هم حرکت مستدیره دیگه. یعنی اگر شما یک منحنی پرگاری بکشید و بعد این منحنی پرگاری رو کامل کنید، حرکت منحنی میشه حرکت مستدیر، و حرکت مستدیر بسیط بود، این حرکت منحنی هم بسیطه، ولی در واقع این همون حرکت مستدیره که بخشش رو گرفتید، بخشی از حرکت مستدیر رو گرفتید، ولی اسمش رو بشنی حرکت منحنی. این همون حرکت مستدیر، حرکت مستدیر که گفتیم بسیطه. حرکت اگر حرکت منحنی باشد نه حرکت مستدیر، اونو میگیم بسیط نیست.
خیلی از این قوانین ریاضی که در خارج هم وجود نداره، ما فرض میگیریم که هست، بعد ما محاسب میکنیم مثلا دایره مثلث مثلا یا مرکز ثقل مثلا یه شیء میخوایم تشخیص بدیم، هیچ اون در خارج اون دقت ریاضی وجود نداره، همش با یک سری تخمین زدن هاست.
حالا اگه وجود داشت، اگر وجود داشت آیا حرکت بسیط یا بسیط نیست؟
ظاهرن اصلا محال وجود
داشت، محاله. حالا هیچ، ما در باره محال داریم بحث میکنیم. اگه وجود داشت چی میگه منحنی محاله؟ مگر این
مستقیم نبیست تحلیل میشه دیگه، آخرش همین. ما دایره هم در خارج فرض کنیم وقتی ریز میشیم باز یه خط مستقیم
نه اون که ما قبول نداریم که تقسیم و اجزای لایه تجزا بالقوه است بالفعل که نیست اگه اونطور باشه شما یه قدم میخواد بردارید باید بی نهایت سال طول بکشه چون بی نهایت جزء شما دارید طی میکنید باید بگید این اجزا بالفعل نیستن بالقوه هستن بالفعل همین یه متره نه یه متر کردن که زمان زیادی نمیخواد بله بله خط مستقیم در دایره نداریم حالا برفرض داشته باشیم البته بحثمون در حرکت طبیعی بحثمون در حرکت طبیعی ها شاید حرکت طبیعی منحنی هم خیلی کم پیدا کنیم حرکت طبیعی منحنی خیلی کم پیدا کنیم طبیعی باشه نه اینکه با دستگاه بچرخه و نه اینکه ما با دست بچرخونیمش خودش به طبیعت خودش بچرخه اگر چنین حرکت منحنی داشتی بسیط نیست هم مگر اینکه مستدیر باشه مستدیر بسیط داریم که طبیعی باشه مثل حرکت افلاک مستقیم بسیط داریم مثل حرکت جسم سنگین و سبک اما منحنی بسیط نداریم اگر هم داشته باشیم بسیط نیست حالا یا منحنی ممکنه داشته باشیم حرکت طبیعی منحنی ممکنه داشته باشیم اگر داشته باشیم بسیط نیست من خواستم مثال بزنم به حرکت ذوات الاذناب در وقتی که بحث میکردیم داریم یا نداریم میخواستم مثال بزنم به حرکت ذوات الاذناب ذوات الاذناب حرکتشون در مدار بیضی یعنی بیضی تند الان امروز معتقدن که همه افلاک حرکت در مدار بیضی دارن ولی بیضی که ذوات الاذناب دارن خیلی بیضی تندی یعنی یه سر بیضی این بر خورشیده یه سر بیضی میره پشت پلوتون که آخرین سیاره منظومه شمسی یعنی یه چندشین بیضی خیلی وسیعی رو این ستاره های دنباله دار طی میکنه ذوات الاذناب این ستاره های دنباله دار که این وقتی میره برمیگرده با اون سرعت که میره 70 سال بعضیشون طول میکشه بعضی بیشتر تا بیاد دو مرتبه در دید کره زمین قرار بگیره یعنی یه دورش 70 سال طول میکشه این یه بیضی خیلی بیضی تندیه اینو ممکنه کسی حرکت منحنی حسابش کنه در دیروز اگه این کسی این مطرح میکرد و حرکت منحنی بود اینو میگفتن بسیط نیست ولی امروزه گفته میشه حرکت حرکت بسیطه مثل حرکت بقیه افلاک شد مثل بقیه مثلا خود زمین داره حرکت میکنه حرکت بیضوی میکنه داره خوش یا ما حرکت بیضوی میکنه داره زمین اینا همشون حرکتشون بسیطه امروزه اینو ثابت کردن ولی قدیم اینطور نبود قدیم منحنی رو بسیط نمیگرفت حرکت بسیط الان دیگه مستدیر شاید نداشته باشه امروزه با تبیین جدیدی که میکنن شاید حرکت مستدیر نداشته باشه یا حرکت منحنی داریم یا حرکت مستدیر اگه باشه بسیط صفحه 11 سطر 14 الا ان لک عرض کردم این عبارت مادر غیر ان لک و الا بهتر به نظر میرسه غیر هم میتونه درست باشه الا هم درست هر دو نسخه که در اختیار من بود الا دارن و این بالاخره اشکال دومه بر حرکت بر بسیط بودن حرکت منحنی الا ان لک اخذ المنحنی غیر بسیط تو میتونی منحنی رو اصلا غیر بسیط بگیری زیرا منحنی لا یکون فی نفسه ایزن متشابه الاجزا ایزن یعنی همونطور که متشابه حرکت نیست متشابه الاجزا هم نیست فی نفسه یعنی اگر خود منحنی رو حساب کنی بله یه منحنی است که در واقع مستدیره ملحقش میکنی به مستدیر یا به تعبیر ما منحنی پرگاریه، با پرگار کشیده شده، اون دیگه اون در واقع مستدیره. اما فی نفسه نگاش بکنی، اگه فی نفسه نگاه کنی میبینی نه، منحنی به خودش نگاه کنی، لازم نیست متشابه اجزا باشه. بله اگه ملحقش کنی به مستدیر، از باب این که مستدیر است میشه متشابه اجزا. فی نفسه یعنی بدون الحاق به مستدیر متشابه اجزا نیست، ملحقش کنی به مستدیر متشابه اجزا میشه، ولی دیگه این منحنی نیست، همون مستدیره، مستدیر ناقص. لأن المنحنی لا یکون فی نفسه ایزن متشابه الاجزا، همونطور که متشابه الحرکت نیست متشابه الاجزا هم نیست. اینو اگر تمامش کنی در حرکت مستدیری، بله الان منحنیه. یعنی الان که داری روی نیم دایرهی که با پرگار کشیده شده حرکت میکنید، این حرکت حرکت منحنیه. چرا؟ چون اون حکم مستدیر رو نداره که باید هر جاش مبدع باشه همون جاش هم منتها باشه. این مبدعش معلومه، منتهاش هم معلومه. حرکت منحنی چون دو سر خط بریده شده است، اول آخر داره، پس مبدع حرکت مشخصه، منتهای حرکت مشخصه. برخلاف حرکت مستدیر که هر نقطه‌ای رو مبدع بگیری همون نقطه رو میتونی منتها بگیری. حرکت مستدیر این چه اینه، ولی حرکت منحنی این نیست. ولی میخوام این عرض کنم که حرکت منحنی اگر تمام شود مستدیر شود، اون اگرم متشابهه به لحاظ این است که با تمام شدنش مستدیر می شود، ولی الان منحنیه. درسته؟ ایشون میگه که منحنی بمان که منحنی، نه بمان که تمامش کنی مستدیر میشود. منحنی بمان که منحنی، حرکتش حرکتش بسیط نیست. ایشون داره منحنی رو غیر متشابه الاجزا فرض میکنه، یعنی اونجور منحنی رو داره نگاه میکنه، و الا اون یکی دیگر رو ملحق میکنه به مستدیر، منتها مستدیر ناقص. حرکتی که روی منحنی پرگاری کشیده انجام بشه مستدیر ناقصه، مستدیر کامل نیست، از حرفش برمیاد، چون داره منحنی رو غیر متشابه الاجزا میگیره، با اونی که منحنی که پرگاری باشه متشابه الاجزا، غیر متشابه الاجزا نیست. از اینجا معلوم میشه ایشون اصلا ناظر به یه منحنی دیگه است. ایشون مدعاش از که عبارتش برمیاد، بحثش در منحنی است که متشابه الاجزا نباشه، بحثش در اینجاست.
یعنی اول این فرق نمی‌کنه که متشابه الاجزا باشه یا نباشه، یعنی اول طوری که بیان شد
نه، دلیل اولش هم همین بود. دلیل اولش توجه کنید منحنیایی رو میکشید که خطبهشون فرق میکردن، خب پیداست اینا متشابه الاجزا نبودن، یکیش متشابه الاجزا بود، یکی از این منحنی ها متشابه الاجزا بود، بقیهش نبودن. چون اگه بقیه میخواستن متشابه الاجزا باشن، سر اونها با سر این اولی تماس نداشت، ته اونها با ته اولی تماس نداشت، وقتی ما میایم سر و تر رو به هم میچسبونیم، بالاخره هدوه رو از اون حالت پرگاری در میاریم.
تو
منحنی اولش فقط. خب منحنی اولش هم مستدیره دیگه.
این منحنی اول خارج میکنه شما بعد.
اون الان از عبارت بعدیش برمیاد که اون حرکت منحنی پرگاری رو ایشون مستدیر بوده.
این حرکت منحنی اول از بس خارج،
از بس خارجه، بله از بس خارجه. ایشون اون منحنی ها رو داری میگه، یعنی پیداست که منحنی رو میگه متشابه اجزا نیست. اونجا که منحنی متشابه اجزا باشه اونجا رو مستدیر ناقص میدونه، اونجایی که منحنی باشه ایشون میگه حرکت بسیط نیست. هم در قسم دلیل اولش میگه، هم در دلیل دومش میگه. موضع بحثش اونجور منحنی هست و حرکت اونها رو بسیط نمیگه. فارغ
از این بحث میگیم بحثم در حرکت طبیعی نیست. نمیشه بگیم اون حرکات مستدیر رو، اون قوس ها رو که بخش از یه دایره است، شما حرکت طبیعی حساب کنید. من وقتی این تمام نمیشه به خاطر عامل خارجی میگه داخل بحث ما نیست.
مستدیر حسابش میکنه، مستدیر ناقص. حالا ناقص یا به خاطر اینکه مانع داره یا به هر جهت.
اون همی مورد نظر می باشه در این چه هم مرد می کنم مگر این فرمسیم اون همی های رو خالد پرگاری داره که دیگه اول خالد
بله. ایشون از کلامش، از کلامش صدر و ذیلش نگاه کنی میبینید بحثش در منحنی اونجا چه متشابه اجزا نباشه. اون پرگاری ها رو ما حساب میکنیم مستدیر ناقص و بسیط هم هست، اما منحنی رو ایشون داره اینطوری فرض میکنه. عبارتش نشون میده که منحنی رو ایشون غیر متشابه اجزا گرفته. اون حرکت، حرکت بسیط نیست. خب کان محیطن او مقتوعن، یعنی سب آن کان این منحنی محیطن، یعنی تمام بشه شکل به طوری که این منحنی رو ببندید یه دایره کچکله درست کنید. بله دو سرش به هم بس بشه. او مقتوعن یا قطع شده باشه، مثل این نیم دایره باشه، فرق نمی کنه. منحنی بخواد کامل بشه که به صورت یه دایره کج و غیر پرگاری در بیاد، یا مقتوع باشه یعنی دو سرش ول باشه، آزاد باشه. در هر دو صورت این منحنی متشابه اجزا نیست، قهرن متشابه حرکت نیست، یعنی حرکتش بسیط نیست. این ول بسیط و متشابه مقدمه دومه. منحنی بسیط نیست، منحنی متشابه نیست، یه مقدمه. والبسیط و متشابه هون، این هم مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس منحنی، حرکت منحنی حرکت بسیط نیست. اینطور میگیم حرکت بسیط باید روی اجزاء متشابهه باشد و منحنی اجزاء متشابهه ندارد، پس حرکت بسیط نداره. میتونید والبسیط و متشابه هم حالیه بگیرید، بگید که منحنی متشابه اجزا نیست در حالی که بسیط متشابه اجزاه، پس منحنی حرکتش حرکت بسیط نیست. بسیط و حرف بعد از میخواد وصف حرکت بگیرید، میخواد وصف مسافت بگیرید. وصف مسافت هم که بگیرید حرکتش هم میشه متشابه. بله بل بسیط و وصف مسافت هم میتونید بگیرید، وصف حرکت هم میتونید بگیرید. خب فباینه ان الحرکات رو قبلا در جلسه اسبق بود ظاهرا بیان کردم که جواب ازاست. جواب ازایی که در اون بالا گفته شد، یعنی در خط هشتم داشتیم و اذا کانت الحرکات البسیطه طبیعیه یکون الاجسام البسیطه، و بعدم داشتیم و کانت که گفتیم وابو بعد اضافه کنیم دیگه، جواب قرار شد که فباین ان الحرکات المستدیره بگیریم. و من این عبارت رو خوندم، حالا که روشن شد حرکات بسیطه مال اجسام بسیطه است و معلوم شد که حرکات بسیطه یا مستقیم یا مستدیرند، بعدم منحنی رو خارج کردیم، حالا معلوم شد که حرکات بسیطه مال اجسام بسیطند، یعنی حرکت مستدیره و مستقیمه مال اجسام بسیطند و اجسام بسیطه هم حرکات مستقیمه و مستدیره دارن، پس اجسام بسیطه دو نوع حرکت بیشتر ندارن، یا مستقیم یا مستدیر. که من این عبارت رو چون قبلا خونده بودم دیگه دو مرتبه احتیاج به خوندنش نیست. ولما کان لا یمکن، خب ما الان میخوام ثابت کنیم که جسم مستدیر داریم. از طریق این که حرکت مستدیر داریم، وقتی جسم مستدیر رو ثابت کردیم، اون برمیگردیم به مدعای قبلی که داشتیم. مدعای قبل اون چی بود؟ این بود که جسم مستدیر قبل از اجسام مستقیم است. اصلا به همین جهت ما وارد بحث شدیم که ثابت کنیم جسم مستدیر قبل از اجسام مستقیمت الحرکات. اجسام مستقیمت الحرکات عناصر بودند، جسم مستدیر فلک بود. خواستیم ثابت کنیم که فلک قبل از عناصر موجوده، سابقه بر عناصره، که وارد این بحث شدیم که دقت کنیم حدود دو صفحه خورده طول کشیده. حالا میخوام نتیجه گیری بکنیم که ثابت کنیم حرکت مستدیر داریم، پس جسم مستدیر داریم، و حرکت مستدیرمون قبل از حرکت مستقیمه، پس جسم مستدیرمون قبل از جسم مستقیمه. همون مدعایی که داشتیم میخوام اثبات کنیم. ایشون اینطوری وارد بحث میشه، میگه الان معلوم شد که حرکت مستقیم داریم و حرکت مستقیم احتیاج دارد به جهت، یعنی چون حرکت مستقیم به سمتی است، پس ما باید اون سمت رو داشته باشیم. حالا سمت یا علو است یا صفر است، پس ما باید علو و صفر رو داشته باشیم. بنابراین حرکت مستقیمی انجام نمی شود مگر اینکه قبلش جهتی موجود باشد. اما جهت هم موجود نمی باشد مگر اینکه جسم مستدیری داشته باشیم که با محیطش علو را و با مرکزش صفر را تعیین کند، تا ما بتوانیم این جهت را که عبارت از علو و صفر داشته باشیم. بله؟ هر حرکت مستقیمی به سمت جهت است، و چون حرکت مستقیم داریم پس باید جهت داشته باشیم. ولی حرکت مستقیم تحقق پیدا نمی‌کنه، چون هر حرکت مستقیمی به سمت جهت است و ما هم حرکت مستقیم داریم، پس باید جهت هم داشته باشیم. خب پس یعنی باید علو و صفر داشته باشیم، اما علو و صفر رو نداریم مگر در صورتی که فلکی داشته باشیم که با محیطش علو را و به مرکزش صفر رو تعیین کنه. در چنین حالتی باید بگیم پس قبل از حرکت مستقیم ما باید جسم مستدیر داشته باشیم. برای جسم مستدیر اینجا جهت تعیین میکنه. ما قبل از حرکت مستقیم که به وسیله اجسام مستقیمت الحرکات انجام میشه باید جهت داشته باشیم تا حرکت به سمتی باشه، و برای داشتن جهت هم باید جسم مستدیر داشته باشیم. پس قبل از جهت باید جسم مستدیر وجود داشته باشه. بنابراین اگر حرکت مستقیم داریم جسم مستدیر رو هم باید داشته باشیم. جسم مستدیر قبل از جسم مستقیم باید وجود داشته باشیم. مطلب ما همین بود. پس با حرکت مستقیم کشف کردیم که جهت داریم، با جهت هم کشف کردیم که جسم مستدیر داریم و معلوم شد که جسم مستدیر باید قبل از اجسام مستقیم دل حرکت باشه. حالا برای توجه کنید، ولما کان لا یمکن ان تکون مستقیمتون الا کانت جهتون. کانه ها اینجا تقریبا بیشترش تامه است. این ماده های ماده کانه علی چه به صورت کانت باشه چه به صورت تکونه باشه بیشترش تامه است. لما کانه لا یمکن، چون ممکن نیست که تتحقق مستقیمتون، یعنی حرکتون مستقیمتون ممکن نیست که حرکت مستقیم محقق بشود الا این که محقق شود جهتی یا محقق باشد جهتی. حرکت مستقیم انجام نمی شود مگر جهتی محقق باشد. الا کانت جهتون، کانت هم تام است. خب پس هر حرکت مستقیمی مسبوق است به وجود جهت. ولا تکون جهتون الا کان محیطون. اینجا کانها تام است. جهتی محقق و موجود نمی شود مگر اینکه محیطی موجود باشد. به تب محیط به تب، ولی منظور جسم محیط، جسم محیط به تب میخواد جسم مستدیر ثابت کنه. نه مقدمه است برای اینکه جسم مستدیر ثابت کنه و سبقت جسم مستدیر بر اجسام مستقیم دل حرکات نتیجه بگیره. پس محیط به تبی باید باشه. محیط به تب یعنی محیطی که ساخته شده باشه، نه ما بسازیم. محیط صنایعی کافی نیست، محیط طبیعی لازم. ولا یکون محیطون به تب الا یوجد. همش ماده کانه می آورد، اینجا گفت یوجد. اون کانه ها یکون ها به معنی یوجده، اونم تامه است دیگه. و محیط به طبعی موجود نمی شود مگر اینکه مستدیر یافت شود که متحرک است علی صفه. آیا مستدیر یافت شود یا مستدیری که متحرک سر الاستدار یافت شود؟ دلیل نشون میده مستدیر لازم. مستدیری که متحرک سر الاستدار است لازم نیست. فقط مستدیر وجود داشته باشه حرکت هم نکنه کافیه. میفهمد الا ما سلف لکم این جمعی زالک. همه مطالب گذشت و ما نمیخوام الان ثابت کنیم که از بیان ما حرکت مستدیر هم نتیجه گرفته میشه. خواستیم ثابت کنیم که مستدیر نتیجه گرفته میشه و اگه جسم مستدیر داشته باشیم قهرن این جسم مستدیر باید حرکت کنه، یا مستقیم یا مستدیر. و چون قبلا گفتیم هم مستقیم هم مستدیر نداریم، پس این جسم یا باید مبدا حرکت مستقیم رو داشته باشه یا مبدا حرکت مستدیر داشته باشه. و مبدا حرکت مستقیم نداره پس مستدیر داره. اینا مطالبی قبلا گفتیم و الان دیگه نمیخواد تکرارش کنیم. در فصول قبلی در فن قبلی گفتیم اینا.
بله
محیط یعنی مستدیر. محیط یعنی چی؟ محیط یعنی مستدیر. بله نه با توجه به اینکه خلا محال است و فلان و فلان باید مستدیر باشه. بله نه خیر، اصلا شما نمیتونید جهت علب و صفر رو به وسیله غیر مستدیر درست کنید. علب و صفر رو با مکعب چطوری درست میکنید؟ با مکعب که نمیشه علب و صفر درست کرد. علب و صفر فقط با مستدیر درست میشه که با محیطش علب و به مرکزش صفر درست کنید. وقتی ما دنبال علب و صفریم حتما باید اون جسم محیط ما مستدیر باشه. یه لازم نیست بیان کنیم مستدیر بودن شکه. همین که میگیم محیط این محیط مستدیره. حالا ایشون میگه همه مطالب شما قبلا گفتیم. درست هم میگه همه مطالب قبلا گذشته. الان ما داریم نتیجه گیری میکنیم از مطالبی که در این فن گفتیم و بعضی مطالبی که در فن قبل گفتیم. ولی دیگه علت حرکتش حالا هرچی بود، علت حرکتش هم برای این کرد. ولی نه قید احترازی نیست. مستدیری که متحرک اهل استداره است هیچ مستدیری نیست که اگه حرکت کنه غیر مستدیر حرکت کنه. اون حرکت یا مستدیری دیگه قید احترازی نیست. مستدیر به عنوان مستدیر بودنش، به عنوان مستدیر بودن نه، حرکت دورانی داره. بله به عنوان یه جسم، به عنوان یه جسم از بالا بلش کنی میفته پایین.
خودش استاد مستدیر باشه
به عنوان یک جسم حسابش کنی. بله به استدارش کار نداشته باشی. بله یه مستدیر بگیریدش بخواد بگید این مستدیر داره حرکت میکنه، یعنی حرکت مستدیر میکنه. ولی چه لزومی داره کلمه مستدیر به کار رو بگید؟ این جسم داره حرکت میکنه. این که میگید این جسم مستدیر داره حرکت میکنه، پیداست که حرکت استدلالی داره میگید. ولی میتونیشه بگید این جسم داره حرکت میکنه، اشاره به مستدیر بودنش هم نکنه. سنگ که مستدیر باشه چه نه از بالا برش کنید یاد پایین. فلک هم همینطوره. فلک اگر قرار حرکت مستقیم کنه از بالا برش کنید یاد پایین. مستدیر با قید مستدیر بودن حرکتش مستدیره. از میکنم با قید جسم بودن، به جسم به قید جسم بودن حرکتش مستقیمه. به قید جسم بودن حرکتش مستقیمه. جسم سنگین به قید جسم سنگین بودن میاد پایین، به قید جسم سبک بودن میره بالا، به قید مستدیر بودن حرکت استداری میکنه. الا ما سلف لکم این جمعی زالک، همه مطالب گذاشته. خب حالا اینا رو گفت اگر اینطور باشد، اگر اینطور باشه. ولی حالا میگه ول مستقیمت و طبیعی موجودتون فل مستدیرت و موجودتون. حرکت مستقیم طبیعی موجود است، داریم میبینیم نتیجه میگیریم. فل مستدیرت و موجودتون، چون الان بیان کردیم که اگه مستقیم داریم با توجه به اینکه جهت لازم داریم و جهت هم محتاج به مستدیره، پس مستدیر رو خواهیم داشت. مستدیرم که داشته باشیم حرکت علل استداره میکنه، پس حرکت مستدیرم داریم. هم ثابت شد که مستدیر رو، یعنی جسم مستدیر رو داریم، و هم ثابت شد که این جسم مستدیر حرکت علل استداره داره. چرا؟ ثابت شد. ولی این شد نتیجه نگیره، ولی ثابت شد. وقتی میگه با این حرکت مستقیم انجام نمی شود مگر قبل از جهتی باشه، جهت انجام نمی شود مگر قبل از جسم مستدیر باشه، خب پیداست که جسم مستدیر قبل از اجسام مستقیم حرکت کرد. خداوند
خلقت از مرکز و عالم شروع کرد، حرکت محقق نشد.
نمیشه. بله اینطوری بگی درسته، ولی نمیشه اینو بگی. جسم اینطور نیست که حرکت نکنه. جسم رو قبلا جسم رو داشتیم که حرکت میکنه، مبدا طبیعی حرکت داره. مگه بگین تو مکان طبیعی خودش قرارش داده حرکت نکنه؟ این درسته. اگه بگید تو مرکز خودش آفری دیگه، اون یاقوت هم که میگه منفجر شد و زمین آسمان آفریده شد، نمیگه زمین اول بود یا آسمان اول بود.
نمیگه ایشون
حالا از کلماتیشون اینطور برمیاد، استدلالیشون اینه میگه. حالا ممکنه روایت چیز دیگه بگه. روایت داره که از کف آب آسمان ها رو آفرید. آیه قرآن داره سمستوا الی السماوات ثم استوى فسواهن سبع سماوات. که ثم داره، یعنی اول زمین ساخت بعد به سمت آسمان. حالا الان معلوم نیست آسمان چی هست، نمیشه آسمانی که قرآن میگه آسمانی نیست که اینا میگه، آسمانی نیست که
آخه این بحث سماوات و آسمان اول قرآن هست.
اینا سمایی که میگن فلک نهمه، که نهمه فلک نهم، ولی شما میگید آسمان اول. حالا ما داریم کلمات اینا رو میخونیم، اگه بخواد همش بزنید خیلی به هم میریزید. بله بخوام بریم سراغ روایات
کامل
که شد، بعد حرکت شروع بشه. مگر اینکه دلیل نشون میده که قبل از اجسام مستقیم باید جسم مستدیری باشد، دلیل فلسفی شون. اما خب بیام تو روایات اینا یه جور دیگه میشه، شاید هم کنیم، شاید بعضی جا بتونیم جمع کنیم. علی اول نظرشون اینه بیان کنه. بله منظور این از مستدیر این کره زمین نیست، منظورشون افلاکه، چون کره زمین رو حرکت مستدیر برش خواهی نیست. بله عبارت نمیگه دیگری، میگه مستقیم طبیعی موجود است پس مستدیر موجوده، نتیجه که میگیری اینه. ولی چون در گذشته ایشون میخواد ثابت کنه تقدم مستقیم رو بر مستقیم، من اونم اضافه شد. ولی بله سبقه مستقیم موجود است، ولی خب مستقیم جهت میخواهد و جهت باید قبل از اینکه مستقیم هر قبل از اینکه هر این که ساخته شد. پس وقتی میخواد مستقیمی حرکت کند و خب ما که نمیدونیم که میخواد مستقیم حرکت کند، پس بعد از اول جواب پس جهت حاصل میشه. اجزای عناصر حرکت میکنه، خود عناصر
نه اینکه ما
اصلا
ساکن فرض کنیم
به شما حرکت طبیعی اصلا معنی نداره، وجود میشه دیگه، هر وقت شروع شد حرکت طبیعی بشه حرکت میکنه، شاید کسی از مکان طبیعی خارجش نکنه و حرکت بعدن شروع بشه. اون وقتی که میخواد حرکت شروع بشه خداوند جهان را بیافرید. ولی خب از اول چون آمادگی برای حرکت هست، از اول باید جهت باشه. برای دلیل بعدی شد گفت ول اولا ان یکون اقدم البسیطه لاقدم الجسمی، یعنی البسیط دبرانی باید برای جسم دبرانی باشد که اقدم است. ولی قبلا اثبات کرد که جسم مستدیر باید از قبل موجود باشد، اینو قبلا اثبات کرد. بعد داره حرکات بسیط رو میگه باید برای اجسام بسیطه باشه، به این مناسبت وارد بحث شد. حرکت مستقیم رو گفت موجوده، پس حرکت مستدیر موجوده، به جسم مستدیر خیلی کار نداشت، من اینا رو خودم اضافه کردم و ازش خواستم استفاده کنم، تقدم وجود مستدیر بر مستقیم رو. حالا اگه استفاده شد فرقی، استفاده نشد ایشون تصریح به این مسئله نداره. بحث بعدی ما اینه که اجسام جنسشون ممکنه متحد باشد ولی نوعشون مختلف میشه، بعد به چه بیان اختلاف جنس دارن، به چه بیان اختلاف نوع دارن، که انشالله اینا باید در جلسه آینده شروع بشه.